مکاسب پنج استاد شورگشتی 12/12/93 صفحه 317 بند آخر وقت تمثیل نظر
اگر مجهول تابع بود شرایط عوضین در اون لازم نیست رعایت بشه، اگر مقصود بود لازمه. خب خودشون مرادشون از تابع چیه؟ اون معنای تبعیت رو که نپذیرفتن. ایشون فرمود دو احتمال وجود داره در کلمات اینها مرادشون از تابع چیه. معنای اول رو گفتیم دیروز، بگیم مرادشون از تابع اونیست که عنوان مبیعون به او اسناد حقیقی داده نمیشه از نظر عرفی. خب اگر گوسفندی بخری که شیر در پستان اوست، بره در شکم اوست، عرف که نمیگه تو شیر خریدی، نمیگه تو بره خریدی، میگن گوسفند خریدی. ما اسند الیه مبیعون از نظر عرفی اومشه مقصود، اونچه که مبیعون مسند به او نباشه از نظر عرفی اومشه تابع. این معنا رو گفت صفحه 317، وارد شد در اینکه کلمات رو بیاره که از اون کلمات این معنا استظهار بشه. و هذا هو الظاهر من کلمات فی بعض المقامات که از کردیم رو حساب مثالاشونه. خب مثالایی زدن، در اون مثالها مثال حمل و امش، خب حمل مبیعون رو اطلاق نمیشه. تو جامع المقاصد دو تا مثال داشت، یکی همین مثال، یکی مثال زخرفت و جدران البیت. ایشون راجع به این مثال اخیر مناقشه کرد و فی تمثیل نظرون. حالا وجه نظر رو دیروز اینجوری عرض کردیم که زخرفت و جدران تابع به یک معنای دیگره که اصلا ملتفتون الیه نیست تو هنگام معامله. مثل همون لباس زیرین عبد که چه بسا بایع و مشتری موقع معامله اصلا بو التفات ندارن. حمل گوسفند را، شیر گوسفند را، اینها رو موقع معامله بهش التفات دارن، اما خب مبیعون بهش نمیگن. اون زخرفت الجدران اصلا تابع به اون معنا که گفته شد که نیست هیچ، حقیقتن هم تابع به اون معنا که گفته شد هست هیچ، حقیقتن هم تابعه، حقیقتن یعنی بالاتر از مسئله اسناد و حمل. یه وقت چیزی مقصوده ملتفتون الیه در معامله، ولی خب مبیعون به او نمیگن. یه وقت چیزی مبیعون که بهش نمیگن اصلا ملتفتون الیه هم نیست. گفتیم وجه خروج این باشه. حالا الا ان یریده میخواد بفرماید ممکنه این مثال اخیر اصلا مثال برای تابع نباشه. الا ان یرید صاحب حدائق مثال الاجزاء. ببینید عبارت صاحب حدائق رو باید ببینید در همون پاراگراف وسط. گفت که الا ان یقال ان التبعیت انما تتحقق مع الام لان الحمل مع الام حین اذن، یعنی وقتی مع الام بهش لحاظ بشه، به منزله بعض اجزاء. حالا میخواد برای بعض اجزاء مثال بزنه، مثل زخرفت الجدران، میخواد برای بعض اجزاء مثال بزنه. گفت الا لانه حین ازن به منزلت بعض اجزای ها مثل زخرفت الجدران، که اینم بعض اجزای جدرانه نه مثال تابع. خب حالا کار به اینه داریم، خیلی اهمیتی نداره. بریم سر اصل مطلب، دقت کنید. از این لکن هازا وارد ادامه بحث میشه به صورت جدی. خب تا حالا قرار شد ما بگیم تابع در فرمایشات شهیدین علامه، شهیدین محقق ثانی شیخ طوسی، اون معنای در کلام علامه نیست، اما این معنای دیگر مراد ایناست و حاصلش این شد تابع رو اینها به اون چه میگن که از نظر عرفی مبیعون به او حمل نشه، مبیعون به غیر او حمل بشه، اونی که یحمل علیه عنوان مبیعون از نظر عرفی او مقصوده، اونی که این عنوان از نظر عرفی برای هم نمیشه، این میشه تابع. خب عرض میکردیم کسی که گوسفند بخره شیر در پستان او باشه، که به خریدار نمیگن تو شیر خریدی، که نمیگن مبیع شیر بود، که میگن مبیع گوسفند. این تمام. حالا ایشون در اینجا مخاطب بفرماید ما نمیتونیم بگیم این معنا مقصود شهیدین و محقق ثانی و شیخه. چرا؟ جهتش خیلی روشنه. تابع اینا میگفتن تابع درش شروط العوضین لازم نیست رعایت بشه، اون چه که مقصود هست باید شروط العوضین درش رعایت بشه. خب ما اگر تابع را اینجوری معنا کنیم و بگیم منظورشون از تابع اینه، با اون چه که از خود این بزرگان تو صفحه 316 نقل کردیم که میگفتن حمل چه شرط مبیع بشود، چه جزء مبیع باشد، اگر با امش فروخته شود در مال عبد، حالا مخصوصا مثالشون در مال عبد بود، او مثال مثلا حمل و نگی در مال العبد، اینا میگفتند باید اون مال شروط عوضین درش رعایت بشه. و آنی که مال العبد هم خب تابع به این معنا هست دیگه، تابع به این معنا هست، کسی عبدی بخره کال اون عبد انگشتری داره، ساعتی داره، با اون انگشتر و ساعت اون عبد هم قرار باشه که جزء مبیع باشه یا شرط مبیع باشه. اینا در اون مال العبد صریحا شهید فرمود صفحه 316 حیث اشترطا فی مال العبد المشروط دخوله فی المشروط دخوله فی بیعه استجماعه لشروط البیع. خب مال العبد که تابعه، کسی عبد بخره با انگشترش که نمیگن انگشتر خریده، میگن عبد خریده. مبیعون مسند و عبد نه به انگشتره او. در این حال در این تابع به این معنا شروط رو معتبر کرده بودن، پس این معنا نمیتونه مقصود باشه. لکن یونافی، لکن هازا یونافی ما تقدمه من اعتبارهم العلم فی مال العبد. ما تقدمه در همین بالای صفحه 316 من اعتبارهم، اعتبار شهیدین و محقق ثانی و اینها، حیث اشترطا فی مال العبد المشروط دخوله فی بیعه اشترطا استجماعه لشروط البیع. اگر قرار تابع به این معنا مقصودشون باشه، خب مال العبد تابع به این معنا هست دیگه. چرا؟ شرط کردند استجماعش را به شروط البیع. لکن هازا یعنی این احتمالی گفته شد، از آخر صفحه 316 وارد شدیم، منافات دارد اون چرا که گذشت از معتبر دانستن شهیدین محقق علم را در مال عب وفاقاً لشیخ. شیخ توسی هم صفحه 316 سطر 4 سطر 5 قد سرح الشیخ که مسئلت اشتراط مال العب به اعتبار علم به مقدار المال، معنی مال العب تا به اون عرفی، یعنی این معنی که از تبعیت گفته شد در مال العب هم هست دیگه، این تابع عرفی است. کما سرح علامه به این معنا در مختلف در مسئله بیع العبد و اشتراط ماله تصریح کرده که تابع عرفیه، و حتی عرض کردیم تابع به همین معنای که حالا اینجا میگیم، ما علامه رو شاید بگیم مرادش از تبعیت یه معنای دیگه است، چون علامه تو قواعد و تذکرش تبعیت رو به نحو خاص معنا کرده بود، البته تو مختلف متعرض معنی تبعیت نشده، ولی خب ممکنه بگیم بالاخره تبعیتی هم که در مختلف میگه همون تبعیتی که در قواعد و تذکرش گفته، لذا خیلی کاری با تصریح علامه نداریم. اما علایه ها نظر عرفی بلا شک تابع دیگه، به این معنی اخیر گفته شد تابع هست. پس نمتونیم این احتمال اول رو به گردن شهیدین و محقق و اینها بگذاریم، بگیم مرادشون از تبعیت اینه و یحتمل، و لذا وارد احتمال ثانی میشه، و یحتمل ان یکون مرادهم التابع به حسب قصد المتبایعین. خیلی باید دقت کنید این قسمت رو، چون خود این رو باز دو قسم میکنه. معنی تبعیت همونه گفته شد، یعنی اونی که مبیعون مسند به او نیست او میشه تابع، هر آنچه که مبیع مسند به او نیست او میشه تابع. اما در این یحتملوی جدید قرار نیست حاکم به این مسند بودن و نبودن عرف باشه، خود متعاملین قراره حاکم باشن. اینا چی رو مبیع قرار دادن چی رو مبیع قرار ندادن؟ یحتمل ان یکون مراد اینها به تابع التابع به حسب قصد المتبایعین نه عرف. و هو ما یکون المقصود بالبیع غیره، مقصود اینها تابع اونیست که مقصود بالبی غیر اوست، او مقصود نیست. یعنی وقت بهش میگه چی خریدی اونو نمیگه، یه چیز دیگه میگه، کار به خود او داریم، کار به عرف عام نداشته باشیم. و این لم یکن تابعا عرفیا، اینجا شو دقت کنید، یعنی کار به احتمال اول نداشته باشیم، عرف اتفاقا ممکنه همون چرا که اینا تابع حسابش میکنن عرف اصل ببیندش. حالا شخصی نوعی رو ایشون بعدن میگه، بعدن خواهیم گفت، بعض محشین فرمودن مسئله نوعی رو ایشون مطرح میکنه، اینجا برگشت به اون احتمال اول داره، حالا به اون میرسیم. اگرچه تابع عرفی نباشد تمام، این مثالایی میزنه، دو تا مثال الان میزنه، البته در این دو مثال ها هم به حسب قصد متعاملین یکی از این دو عضو مبیع تابعه و هم به حسب عرف تابعه. اما یه مثال سومی بعدن میزنه که در اون مثال از نظر عرفی با متعاملین فرق میکنه. دقت کنید، بذارید اول اونو بگیم. مثالی بگیم که در اون مثال به حسب قصد متعاقدین، متعاملین، متبایعین، چیزی تابع و چیز دیگری مقصود و هانی که از ذر عرفی به عکسه. میگه کسی نیاز داره به این که 4 ماهی بخره، مثالی خودش داده، احتیاج پیدا کرده 4 ماهی بخره. من خب به هر دری میزنه ماهی گیرش نمیاد، این ناچار شده بره یک نیزار را بخره با نیاش که فرض کنید 10 تن نی داره، این مشخص شده اینا رو بخره، اما این نی نمیخواد، برای 4 ماهی که ممکنه اونجا پیدا بشه برای اونا که وجود داره، برای اونا رفته این نیزار رو خریده. خب این در این مثال نگاهی مجبور میشه آدم یه چیز رو بخره که خود او رو نمیخوای برای یه چیز دیگه شما. اینجا عرف چی میگه؟ عرف اگر مرجع قرار بگیره میگن این نیخه، این نیزار خریده، نی خریده، نمیگن ماهی خریده که. از خودش که سوال کنن میگه من ماهی خریدم. نه خب ممکن اصلا نیاش رو نره جمع کنه و نخواد اونا رو، میگه من ماهیاشو میخوام. خب نمیشد ماهیاشو جز به خریدن نیزار. خب در این مثال ما هو تابع به حسب متبایعین، مخصوصا مشتری، مخصوصا مشتری، ما هو تابع به نظر اینها نیاست و است و مقصود ماهیاست، از نظر عرفی به عکس. این مثالی که تقریبا مثال سوم میشه که ایشون ذکر میکنه، اما مثالهای اولی دومی که میزنه در این مثالها نظر متبایعین با نظر عرف یکیه. لذا ایشون فرمود و ان لم یکن تابعا عرفیا، میگه نمیخوایم ما تبعیت عرفی را حتما سلب کنیم. تبعیت عرفی ممکنه باشه ممکنه نباشه، اگر چه تابع عرفی نباشد نظر عرفی اصل حساب بشه، ولی خب ممکنه تابع عرفی باشه اونجوری که به نظر اینها تابعه، به نظر خود متعاقدین. کمنش درا، حالا این مثالا رو اول میزنه ببینید، مثل کسی که خریده است. کمنش درا قصب الاجام، یعنی مقصود نیهاست. و کان فیها قلیل من السمک، ماهی اندکی هم هست اونجا. خب این ماهی اندک میشه تابع از نظر این، اما او خرید نیها را. خب در این مثال عرف هم همین جور بگه دیگه، میگه نیها اصل مقصوده، سمک تابعه، اینم متعامله، اینم خب همین مرادشون بود. اوشترا سمک الاجام، ماهی فراوان وجود داره در اون نیزار، اون ماهی ها رو خریده. ولی کان فیها قلیل من القصب، قصب ها در این مثال میشه تابع، مقصود اصلی متبایعین سمکه. خب عرف هم که همین جور میگه. اینجا در این مثال دوم سمک تابع هم به نظر متبایعین هم به نظر عرف. بله؟ نه از اشترا سمک الاجام، اشترا سمک الاجام یعنی اون چه که خریداری میکنه سمکه. و البته نیهای اندکی هم وجود داره. و کان فیها قلیل من القصب، اون چه که مقصود مش به اشتراعه سمکه. خب عرف هم که وقتی قرار باشه نیها کم باشه و سمک زیاد، مثل همینا که سمک رو مبیع قرار دادن و نی تابع، عرف هم همینجور میگه. حالا دقت بکنید، پس این نکته رو توجه کنید، این دو مثال زد، در این دو مثال مقصود متبایعین که در مثال اول سمک در مثال اول قصب سمک تابع، در مثال دوم عکس به حسب مقصود متبایعه. خب به حسب عرف هم همینجوره، اما از اینجا به بعد شروع میکنه اتابع به حسب قصد المتبایعین رو دو رقم میکنه، میگه گاهی تابع به حسب قصد شخص متبایعین، گاهی به حسب نوع متبایعین. این دو مثالی که زده شد به حسب نوع متبایعینه، و اینجا رو عرض کردیم بعض محشین هم فرمودن خب این که میشه همون تابع به معنای قبلی دیگه، عرفی، این که همون میشه. تبعیت به حسب قصد متبایعین، بعدم بگیم نوع متبایعین نه شخص، خب این میشه همون تبعیت به حسب عرف دیگه. چجوری میخواییم این رو از او جداش کنیم؟ بذار این تقسیم اینجا که میفرماید مهازا ایزن قد یکونو به حسب نوع و قد یکونو کذالک به حسب شخص. مهازا یعنی این مقصود بودن للمتبایعین تابع اونیست که مقصود متبایعین نباشد، مقصود بالاصاله اونیست که مقصود متبایعین باشد. این گاهی به حسب نوع متبایعین است، مثل دو مثال قبلی که خوندیم و هازا قد یکون و کذالک، یعنی مقصود للمتبایعین به حسب نوع. کنار این به حسب نوع بنویسید کل مثالین سابقین و خوبه، فقط یکون و کذالک مقصود للمتبایعین به حسب شخص. از اینجا مثال سوم شروع بشه. این مثال سوم البته مثالیه که به حسب شخص متبایعین چیزی مقصوده و چیزی تابعه که از نظر نوع و از نظر عرف عکسه. کمن اراد از سمک القلیل، کسی 4 تا ماهی نیاز داره بخره لعجل حاجته، مجبور شده 4 تا ماهی بخره، گیرش هم نمیاد. لکن لم یتهیأ له شراؤه، ممکن نیست برای او خریداری اون سمک قلیل الا در ضمن قصب عجمه، الا در ضمن نیهای یک نیزار. این مجبور میشه بره نیزار رو بخره برای خاطر 4 تا ماهیش. خب در این مثال قصد شخص متبایعین یا لااقل مشتری از متبایعین در این مثال، البته مشتری ممکنه بایع گفته باشه بعد قصد هر دوشون بشه، به حسب قصد شخص اینها اون چی که مقصوده ماهی هاست. اما عرف عام نوع متبایعین که نمیگن این ماهی خریده، میگن نیزار خریده.
هازا
ایزن
این
هازا
رو به همین معنای احتمال دوم
میده، همین ثانی، بله. اتابع به حسب قصد المتبایعین، قد یکون به حسب نوع المتبایعین، قد یکون به حسب شخص متبایعین. این کمن مثال برای همین دومیه، چون برای به حسب نوعش دوتا مثال قبلی مثال حساب میشه. و اینجا رو عرض کردیم به چه بیانی میشه اون به حسب نوع رو با اونی که دیروز خوندیم تابع عرفی فرق گذاشت.
شاید منظورش استاد باشه این که این ممکنه چه قصد متبایعه مثل به حسب نوع، یعنی همون تابع عرفی مرادش
باشه. چون برگشت به همون میکنه دیگه، برگشت میکنه به همون معنا قبلی،
نه نوع متبایعه، نه ما موافق با قصد
عرف
هم باشه یا نه
موافق نباشه. خب علایه حال همین دیگه، قصد متبایعین هم هست، اما خب
قصد متبایعین
موضوعیت نداره دیگه، نوع هم همین جور میگن.
قصد یه طرفش، قصد طرف
بله
قصد یه فهمشه، هر قصد باهیه میشه یا اینجا هر قصد باهیه میشه اونم در بخواهیه میشه یا خواهیه میتونه هر چیزی هم قصد بکنه که این تابعی منده باشه.
حالا حال مثالا این که میزنه مثالا باید شارح حساب بشه برای عبارتی که آورده، قد یکونو به حسب نو و قد یکونو کذالک به حسب شخص. ایک همان اراده مثال برای قد یکونو به حسب شخص، برای حسب نو مثالا قبلی حساب میشه. و مثالا قبلی رو که ایشون آورده بود گفته بود و این لم یکون تابع عرفیان، یعنی میتونه تابع عرفی هم باشه، حالا اگر چه تابع عرفی نباشد. حالا این مثالی که بزنید تابع عرفی هم هست و ازش تعبیر به مقصود به حسب نوع میکنه. بله یعنی مقصود متبایعین، اما نه شخص این متبایعین موجوده در این معامله. هر کسی معامله کنه همینجوری معامله میکنه، هر کسی نگاه کنه همینجور نگاه میکنه.
اصلا مشکلی که من در برمون هنوز باقیه، گفتیدم که مال عبد که از در اون معنی قبلی تابع حساب میشه اما ال تو شرطه، خب به معنی دوم هم تابع حساب میشه زیر توش عبد ولی باز توش ال و شرط میشه، این هم مشکل باقیه که
به معنای دوم به حسب نو. بله دیگه وقتی برگشت به او بخونه اشکال وارده بر احتمال اول بر اینجا میاد
دیگه، مشکلی باز دوره حل نشد آخر.
فقط باید این یحتمل ان یکون مرادهم التابع به حسب قصد المتبایعین رو منحصر در قصد شخص المتبایعین کنیم تا به او جدا بشه. حالا تو صفحه مقابل میگه شاهدی برش نداریم از کلمات خودشون الا یک شاهدی که اون شاهدم خواهیم گفت درست نیست. بل اول هو ظاهر من مواضع من المختلف، توجه کنی بالاخره احتمالاتی شیخ مطرح میکنه بیشترم دنبال اینه که این احتمالات رو از کلمات خودشون براش شاهد بیاره، نگه اینا رو ما داریم میگیم. بل اول که تابع اونیست که لم یکن مقصود متبایعین اما به حسب نوع، و مقصود بل استقلال اونیست که مقصود متبایعین باشد به حسب نوع. و اول یعنی به حسب نوع، به قصد نوع، به حسب نوع مقصود باشد، بشه اصل مقصود نباشه بشه تابع. هو ظاهر من مواضع من المختلف، دو نمونه رو از عبارتهای مختلف میاره که بگه این معنا حالا مختلف ها چون قواعد و تذکره حساب دیگه داشت. ایشون مخواد بگه شیخ بیا مخواد بگه علامه در مختلف با این تفسیری که الان ارائه میکنیم برای شهیدین و محقق ثانی اینها هماهنگه. منها فی بیع لبن فی زر مع المحلوب من، اگر لبن در پسلان را زمیمه کنی به لبن دوشیده شده بخوای اینا رو همه رو بفروشی. دقت کنی میگه در زید روایت سماعه، روایت سماعه قبلا راجع به همین بود، حالا آدرس پاورقیم گفته مراجعه کنی صفحات قبل، که لبنی در زرع و بخشش دوشیده شده میخواد اینها رو با هم بفروشه. امام بفرمود عیبی نداره اگر بخشی دوشیده شده اونی که در زرع مجهول اونو زمین میکنی به این دوشیده شده بفروشی، عیبی نداره. در روایت چنین بود. میگه علامه در اون روایت، در زیر اون روایت فرموده اون دوشیده شده باید به قدری باشه که این کلمه شو کار داریم، خیلی دقت کنید، اون دوشیده شده نباید یک قاشق دو قاشق باشه، او باید به قدری باشه که با سمن بتونه برابری کنه خودش، که اگر بعدن ببینن تو پستان چیزی نبوده یا بوده خیلی اندک بوده سمن در برابر خود این محلوب قرار بگیره. خب حالا کار نداریم با ظاهر روایت مخالفه یا نه، علی حال ایشون این کلمه رو گفته در ذیل اون روایت. اگر این کلمه را گفته این چی رو نشون میده؟ نشون میده که غرضش تابع و متبوع به حسب نوعه، چون به حسب شخص ممکنه احیانا برعکس باشه. خیلی دقت بکنید اینجا رو، ممکنه به حسب شخص متبایعین مقصود همونیست که در پستان حیوانه و این دوشیده شده براش مهم نیست. میگه این دوشیده شده یک دیگ هم که باشه برا من مهم نیست، من مهم اون لبن فزرعه که لبن تازه است و روی استکان باشه. ممکنه به حسب شخص اینجور باشه. عبارت ببینید، میگه از جمله اون مواضع در بیع لبن فزرع به همراه لبن محلوب من الزرع، در این مطلب در این بحث حیث حمل روایت سماعه را المتقدمه هم کرده الا ما اذا کان محلوب، دوشیده شده که قرار معلوم باشه، یقارب و سمنه و یسیر و اصلا، او اصل بشه، او نقش اساسی رو او بازی کنه. والذی فی الزرع تابعا، محلوب به جوری باشد که قریب به سمن باشه، بیارزه به سمن و اصل باشه، او نقش اساسی بازی کنه. والذی فی الزرع تابع باشد. خب این نشون میده ایشون جوری مسئله رو تصویر میکنه که به حسب نوع اون محلوب بشه اصل، به حسب شخص متعامله این که ضرورت نداره اینجوری باشه. قال فی مسئله بیع ما فی بطون الانعام مع الذمیمه، مورد دیگه در مسئله بیع ما فی بطون الانعام هم مع الذمیمه فرموده بل معتمد ان نقول، آنچه که مورد اعتماد ماست و قبولش داریم اینه که اینجور بگیم ان کان الحمد تابعا صح البيع. حالا ادامهشو کار داریم، تابع رو معنا میکنه تو ادامه، میگه کما لو باعه الام و حمله ها، مثل جایی که ام را بفروشد و حمل اون ام را، او باعه با اون حمل را. ببینید در کمالو با اهو الام و الحمله ها، حمل رو در برابر ام قرار داد، خب نقش اصلی رو ام بازی میکنه در معامله حامل معمولا. او با اهو اینجا شو دقت کنید، او با حمل را، او با اهو ما یقصدو مثله به ثمن، به مثل ثمن و ذم الحمله، باعه بگید باعه به مشتری، بفروشد به مشتری چیز را که یقصد و مثله به مثل ثمن و ذم الحمله، یعنی نقش اساسی را نباید به حمل داد، بعد نقش اساسی را به چیزی داد که یقصد و مثله به مثل ثمن، مثلا فرشی را که بیارزه به اون سمن، حالا هم رو زمینه کن به اون فرش، بفروش به 100 دینار که خود این فرشه به تنهایی قریب به 100 دیناره. او با اب مشتری ما یقصد و مثله به مثل سمن، یعنی خودش به تنهایی بتونه به نوعی برابری کنه با سمن، و زمن حمله هم رو زمینه کند، فهازا لا بأس بهی و الا کان باطلا، و الا اگر غیر از این باشه ای باطل است. غیر از این کجا میشه؟ جایی که اون ذمیمه، ذمیمه معلوم با ثمن برابری نکنه، ولی خب برای مشتری مهم نباشه، برای مشتری همون مجهوله مهم باشه، یعنی به حسب شخص رو داره نفی میکنه در عبارات. و اما احتمال ثانی که تابع به حسب قصد المتبایعین، اما به حسب شخص، اعنی مراعات القرض شخصی للمتبایعین. در عبارات این هم فهمد ما شاهدی نیافتیم، فلم نجد علیه شاهدا، بگیم مرادشون از تابع اینه و به این قرینه در کلماتشون. خیلی دقت کنید، پس توجه کنید قبل از این الا چیه مطلب. این الا رو که شیخ ذکر میکنه، خب قبل هم مناقشش معلوم شده، حالا توجه کنید. پس رسیده ام مطلب بین امر احتمال ثانی، میخواییم به گردن شهیدین محقق ثانی شیخ طوسی بگذاریم که اینا میگن اگر در معامله ای مجهولی ضمیمه به معلومی بشود، اما اون مجهول تابع باشد و معلوم اصل باشد، معامله صحیحه. و تابع بودن و اصل بودن را به معنای مقصود مهم برای شخص متبایعین بودن و نبودن بگیریم. اگر معلوم برای شخص متبایعین مقصود مهمه، ولو از نظر عرفی اون معلوم اهمیتی نداره، مقصود قرار نمیگیره، از نظر نوعی، از نظر عرفی، برای شخص متبایعین معیار فقط باید قرار بگیره. مهم قصد المتبایعینه، این معامله صحیحه. وقت نتیجه این میشه، دقت بکنید، نتیجه این میشه که اگر اون چه که مجهوله به حسب نوع او مقصوده، به حسب نوع او مقصوده، و اون چه که معلومه مقصود نیست به حسب نوع. اما این متعاملین حالا چی شده؟ برعکس نوع دارن فکر میکنن و تصمیم گرفتن، به خاطر ممکنه اغراض شخصی باشه، موردی باشه. این معامله رو باید بگیم صحیحه، بگیم مرادشون از تابع اینه. میگه خب در عباراتشون ما برای این شاهدی نیافتیم، لااقل یک مثالی پیدا بشه که اینا زده باشن که اینجوری باشه، خب خوبه، اون میشه شاهد خوبی. ولی میگه نیافتیم علیه شاهدن، مراد شاهد از کلام خودشونه. الا ثبوت قرار علی تقدیر تعلق القرض شخصی بل مجهول. مگر این شاهد، بگیم اگر قرض شخصیشون تعلق به مجهول گرفته، این باعث قرار میشه. خب اولا قبلها مکرر گفته شد معیار قرار نوعیه نه شخصی. بعدم این خود این الا ثبوت قرار و تقدیر تعلق قرار شخصی به مجهول و انتفاع قرار الا تقدیر تعلق قرار به معلوم، این مگه تو کلمات اینا هست که این رو بخوای شاهد قرار بدید؟ قبلا مکرر گفتیم معیار قرار نوعیه، او مانعه، و در چنین معامله از نظر نوعی قرار هست و این مبطله. در چنین معامله ای که قرار شخصی متعامله تعلق گرفته به به معلوم ولی خب از نظر عرفی به عکس باشه، از نظر عرفی مبیع اصلی را همون مجهول ببینند، از نظر نوعی قرار هست و این مبتله. یعنی عکس این الا ثبوت القرار قبلا ثابت شده و فقها قائلند، از این الا هم قطعا شاهد نمیشه، چون این الا نه تو کلمات خود شهیده اینو محقق و ایناست و نه کسی قائل به اینه از غیر فقها، عکسش قائل داشت. این تمام. حالا با یمکن و تنزیل و اطلاقات عبارات مختلف علیه کمال و یکا، ببینید یک عبارتی تو صفحه قبل از مختلف نقل کرد، گفت که من اول هو ظاهر من مواضع امین المختلف منها فی بیع اللبن فی الزر و البحلوب حیث حمل روایت سماعه را الا ما اذا کان المحلوب یقارب السمنه و یسیر اصلا. این اصلا را نگید اصلا به حسب نوع، بشه اصلا به حسب شخص المتعاملین. میگه امکان دارد هم کردن اطلاقات عبارت مختلف را بر همین اسانی، چون علامه در مختلف فقط تعبیر کرده بود و یسیر اصلا، نگفته بود اصلا عند نوکه، میتونیم بگیم اصلا یسیر اصلا عند شخص المتعامله. خب میگه این احتمال وجود داره اونجا. خب مقاربت با سمن از نظر شخص، گاهی از نظر نوعه، از نظر شخص برای او مهمه این چهار تا ماهی رو برابر قرار بده با کل اون سمنی که، اما عرف اینجور نمیگه، عرف میگه این سمن در برابر نیهاست. در اون مثالی که میزد تو حساب این که اصلا اصل گفته، اصل رو قید نزده، اصل بشود به حسب شخص یا به حسب نوع، میگه امکان حملش بر این که بگیم مراد اصل شدن به حسب شخصه وجود داره. این تمام. حالا از اینجا وارد میشه فرمایش از صاحب جواهر، تفسیر از صاحب جواهر برای کلام شهید و محقق و اینها، یه واردش بشیم میمونه انشاءالله بعد فردا بناس تعطیل باشه. این هست این هست نظرم نباشه مناسب تره، تعطیل باشه فردا، تعطیل فردا باید نه حالا میمونه تا صفحه بعد، صفحه آخر نظرات خود ایشونه راجع به معنی تبعیت. حالا برسیم، خیلی اونجور مورد مناقشه مخشیم هست.
آقا شما اعلام کردن مذاکره پنجشنبه هفته نیستش.
آقا با مذاکره امروز بعد از ظهر بذار که دیگه پنجشنبه تعطیل
شه.
پنجونی امروز مذاکره.